صفحه 94. 18. کشتی غرق شده. فردای آن روز که 18 نوامبر بود، وقتی از خواب برخواستم، هیچ نشانه ای از خستگی راهپیمایی دیروز در تنم نبود. پس از خوردن صبحانه لباس پوشیدم و بعد به روی عرشه ناوتیلوس رفتم. معاون ناخدا سرگرم بررسی اوضاع جوی بود. اقیانوس آرام و ساکت به نظر می رسید. در افق تا چشم کار می کرد چیزی دیده نمی شد. آب دریا در زیر تابش نور خورشید به رنگ نیلی درخشان جلوه می کرد. غرق در تماشای این زیبایی پرشکوه بودم که ناگهان صدای ناخدا نمو که با زبان مخصوصی مشغول گفتگو با معاونش بود به گوشم رسید. ناخدا بیان که توجهی به حضور من داشته باشد، مشغول بررسی اوضاع جوی شد. در همین وقت چند نفر از خدمه زیردریایی با تورهای بزرگ ماهیگیری بر روی عرشه آمدند و بلافاصله تورها را به دریا انداختند. در فاصله کمتر از یک ساعت تورها از انواع ماهی‌هایی که نظیر برخی از آنها را تا به حال ندیده بودم پر شد. کارکنان زیردریایی با سرعت ماهی‌های سیر شده را به مخزن‌های آرزوقه منتقل کردند تا پس از پختن مقداری از آنها بقیه را به صورت دودزده ذخیره نمایند. پس از پایان سید و هواگیری فکر کردم که زیردریایی حتما به زیر آب خواهد رفت. بنابراین برای ورود به داخل زیردریایی حرکت کردم. در همین وقت ناخدا که هنوز بر روی عرشه ایستاده بود رو به من نمود و گفت: آقای پروفسور، هم‌اکنون با چشم خود دیدید که اقیانوس‌ها منابع پایان ناپذیری از مواد مورد نیاز انسان هستند، اما متاسفانه مردم زمین اصلا اهمیتی به این موضوع نمیدهند. میدانید چرا؟ چون هنوز به ارزش حیاتی این منابع پی نبردند. اگر به دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که اقیانوس هم مثل انسان‌ها زنده است و زندگی می‌کند. هر صبح با نوازش خورشید از خواب بیدار می‌شود و برنامه روزانه‌اش را شروع می‌کند. حتی با اطمینان می‌توان گفت که اقیانوس‌ها هم مثل آدم‌ها دارای سیستم گردش خون هستند، چون که بخار آب آنها در مناطق گرم و حاره بسیار زیاد و در قسمت شمال خیلی کم است. البته من یک جریان دیگر نیز در اقیانوس کشف کردم که از پایین به بالا صورت می‌گیرد و در واقع این جریان را می‌توان تنفس اقیانوس محسوب کرد. آنگاه ناخدا لحظه‌ای در سکوت به تماشای مناظر بدی اقیانوس ایستاد و باز دیگر گفت: زندگی در زیر آب و تصور اغلب انسان‌ها به مفهوم مرگ و نیستی است، اما برای من معنای حیات دوباره و جاودان دارد. از همین روی من مصمم هستم که شهرهای بزرگی همچون ناوتیلوس در زیر آب بسازم که هر روز صبح برای هواگیری به سطح آب بیایند. شنیدن این سخنان برای من شگفت‌انگیز و تعجب‌آور بود. حالا به راستی نمی‌دانستم در مورد ناخدا نمو چگونه باید اندیشید. آیا او یک دیوانه مالیخولیایی بود یا یک نابغه؟ در این وقت ناخدا بدون مقدمه از من پرسید: آقای پروفسور، شما می‌دانید که عمق اقیانوس‌ها چه اندازه است؟ در جواب گفتم: در شمال اقیانوس اطلس عمق متوسط حدود 8200 متر است، در مدیترانه 2500 متر، اما مهمترین عمقیابی‌ها در جنوب اقیانوس اطلس و در نزدیک مدار 35 درجه انجام گرفته و عمق‌های مختلفی از آن به دست آمده است که در عمیق‌ترین نقاط به حدود 15149 متر می‌رسد، اما حد متوسط عمق اقیانوس‌ها را در حدود 7000 متر تخمین زدند. اما من به شما ثابت خواهم کرد که این عمق‌یابی‌ها صحت ندارد و ثانیاً عمق این قسمت از اقیانوس‌ها از 4000 متر بیشتر نیست. پس از گفتن این جمله بلافاصله از نردبان آهنی پایین رفت و من نیز به دنبال او روانه شدم. دقایقی بعد دریچه‌های بیرونی ناوتیلوس بسته شد و زیردریایی به زیر آب رفت. به این ترتیب روزها و هفته‌ها از پی هم می‌گذشت بیان که اثری از ناخدا دیده شود. در این اوقات اغلب مشکلات مطالعاتی و تحقیقی خود را با معاون ناخدا در میان می‌گذاشتم. یکی از سرگرمی‌های من مشخص کردن مسیر حرکت زیردریایی از روی نقشه بود. با دنبال کردن مسیر بر روی نقشه‌ای که در سالن قرار داشت، هر زمان می‌دانستم که در کدام قسمت از اقیانوس قرار داریم. نودلند و کنسیل هم اکثر اوقات در سالن و پیش من بودند. هر روز ساعت‌ها در کنار دریچه شیشه‌ای می‌نشستیم و با هیجان به مناظر اقیانوس چشم می‌دوختیم. اوایل ماه دسامبر زیردریایی از خط استوا عبور کرد. با بررسی نقشه متوجه شدم که ناوتیلوس در جهت جنوب به حرکت خود ادامه می‌دهد. در شب 9 دسامبر زیردریایی به کنار صخره صدفی بزرگی رسید که میلیون‌ها جاندار دریایی بر روی آن حرکت می‌کردند. منظره فوق‌العاده زیبا بود. در روز 11 دسامبر من مشغول مطالعه بودم و نودلند و کنسیل از پشت دریچه شیشه‌ای به تماشای اقیانوس نشسته بودند. زیردریایی که مخازن هوایش کاملا پر بود در عمق 1000 متری زیر آب بی حرکت ایستاده بود. در همین هنگام فریاد هیجان‌زده نودلند و کنسیل رشته افکارم را برید. به سوی آنها رفته و پرسیدم: چه خبر شده که اینطوری فریاد می‌زنید؟ کنسیل با اشاره دست نقطه سیاه بزرگی را در ته اقیانوس نشانم داد. ابتدا تصور کردم یک وال بزرگ دریایی است که به خواب رفته. هنگامی که با دقت بیشتر به آن نگاه کردم، فریادی وحشت‌زده از سینه‌ام بیرون آمد. این که یک کشتی غرق شده است. نودلند نیز دنباله کلام مرا گرفت و اضافه کرد: بله آقای پروفسوری، کشتی شکسته است که به طور عمودی غرق شده. عجیب این بود که بدنه کشتی سالم به نظر می رسید و تنابهای آن هنوز از دکلها آویزان و بادبارش نیز آویخته بود. به نظر می آمد که از غرق شدن این کشتی چند ساعتی بیشتر نمی گذشت. مشخص بود که باد و طوفان آن را به یک سو خم کرده، به طوری که دیگر نتوانسته تعادل خود را به دست بیاورد و به این ترتیب آب به داخل آن نفوذ کرده و باعث غرق آن شده. با نزدیک شدن زیردریایی به کشتی با منظره تسترنگیز و هولناکی روبرو شدیم. جسد چهار مرد و یک زن که فرزندش را سخت در آغوش گرفته بود به چشم می‌خورد و ما مانند کسانی که مشغول تماشای عکسی از یک حادثه دلخراش باشند مات و مبهوت ایستاده بودیم. تأثیر ما وقتی به اوج خود رسید که هجوم چند کوسه گرسنه را که با استشمام بوی خون خود را به آن محل رسانده بودند به چشم دیدیم. برای گریز از دیدن این منظره هولناک به سرعت روی خود را برگرداندیم. در همین موقع ناوتیلوس کشتی غرق شده را دور زد تا به حرکت خود ادامه دهد و من در این زمان توانستم حروف حک شده بر بدن این سمت دیگر کشتی را بخوانم. نام کشتی فلوریدا بود. 19. جزایر مرجانی. از هنگامی که ناوتیلوس مسیر خود را در گذرگاه دریایی کشتی ها دنبال می کرد، ما چند بار دیگر با منظره دلخراش کشتی های غرق شده روبرو شدیم. این کشتی ها اغلب در جریان آبهای سرد غرق شده بودند، اما با چشمان خود می دیدیم که میلیاردها ثروت در اعماق اقیانوس سرگردان و بی‌صاحب مانده. در مسیر حرکت از میان اقیانوس آرام با جزایر مرجانی بسیار بزرگی برخورد کردیم و این برای من فرصتی بود که از نزدیک به مطالعه در مورد طرز تشکیل این جزایر بپردازم. مرجان‌ها گروه‌های بسیار کوچکی از جانوران دریایی هستند که بعد از مرگ با انباشته شدن بر روی هم دیواره‌های سنگی عظیمی پدید می‌آورند. زمانی که ارتفاع این دیواره‌ها تا سطح دریا بالا بیاید، جزایر مرجانی را تشکیل می‌دهند. در ابتدا موجودات زنده و گیاهان در این جزایر وجود ندارند، اما پس از گذشت زمان و با کمک عوامل طبیعی همچون باد و باران و امواج دریا، دانه‌های گیاهی به این جزایر آورده می‌شود و در یک مسیر طبیعی گونه‌هایی از گیاهان و درخت‌ها در آنجا شروع به رشد می‌کنند. پرندگان دریایی که در جستجوی نقطه امن برای ادامه زندگی هستند، در میان شاخ و برگ درختان این جزایر آشیانه می‌سازند. و به این ترتیب با آمدن جانوران و انسان‌ها به این جزایر زندگی در آنها آغاز می‌شود و این جزایر به صورت نقاط مسکونی در می‌آیند. کنسیل از من پرسید: آقای پروفسور، برای تشکیل این دیواره‌ها و جزایر چه مدت زمانی لازم است؟ تقریباً حدود 200,000 سال. تصور چنین زمانی برای کنسیل و نودلند تعجب‌آور بود، اما من برایشان توضیح دادم که برای تشکیل معادن زغال سنگ از مدفون شدن جنگل‌ها در زیر خاک به وجود می‌آید، زمانی به مراتب بیشتر از این لازم است. در تاریخ 15 دسامبر از مجمع الجزایر سرسبز و زیبای تاشیتی در اقیانوس آرام عبور کردیم. بر طبق محاسبه من، ناوتیلوس تاکنون حدود 800 میل راه را طی کرده بود. در 25 دسامبر که مطابق با عید نوئل بود، از میان مجمع الجزایر هیریت گذشتیم. برخلاف تصور، در این روز هیچ مراسم جشنی در ناوتیلوس برپا نشد. نودلند از اینکه در چنین روزی از خانواده و دوستان خود دور مانده است، به شدت خشمگین بود. حدود 8 روز بود که از ناخدانمون خبری نداشتیم. در 27 دسامبر ناخدا به طور ناگهانی وارد سالن شد. من که مشغول بررسی نقشه و تعیین خط سیر ناوتیلوس بودم، متوجه حضور او شدم. ناخدا به سوی من آمد و در حالی که با اشاره انگشت نقطه‌ای را نشان می‌داد، گفت: آقای پروفسور، ما در حال حاضر نزدیک جزایر وانیکورو هستیم. این نام برایم خیلی آشنا بود. پس از چند لحظه فکر گفتم: آیا این همان جزیره نیست که کشتی لاپروز دریانورد مشهور فرانسوی در آن ناپدید شد؟ ناخدا با حرکت سر حرفم را تایید کرد و گفت: اگر مایل باشید می توانید این جزیره را از نزدیک ببینید. دقیقاً چه موقع به آنجا می رسیم؟ 4 الی 5 دقیقه دیگر. بعد از چند دقیقه ناوتیلوس به سطح آب آمد. من به اتفاق ناخدا نمو به عرشه زیردریایی رفته به تماشای پهنه بیکران اقیانوس ایستادم. در سمت شمال شرقی ما دو جزیره آتشفشانی کوچک با مساحتی حدود 40 متر که در میان دیواره‌های عظیم مرجانی احاطه شده بود به چشم می‌خورد. زیردریایی با عبور از یک معبر تنگ به جزیره نزدیک شد. چند بومی ساکن جزیره در زیر درخت‌های بلند ایستاده و با تعجب بسیار به ناوتیلوس خیره شده بودند. به نظر می‌رسید که از دیدن یک جانور عجیب‌الخلقه دریایی به حیرت آمدند. ناخدا گفت: آقای پروفسور، اطلاعات شما در مورد ناپدید شدن کشتی فرانسوی لاپروز تا چه حد است؟ در جواب گفتند: اطلاعات من در حد همان چیزهایی که دیگران می‌دانند. ممکن است از شما خواهش کنم آن چیزهایی را که می‌دانید برای من هم تعریف کنید؟ درخواست ناخدا را با کمال میل پذیرفتم. سپس آنچه را از جریان این حادثه از طریق روزنامه‌ها و گزارش و مقامات دریایی به خاطرم مانده بود برایش شرح دادم و گفتم: در سال 1785 از طرف لویی 16 ممنونیت یک سفر دور دنیا به کشتی لاپروز داده شد. با وجودی که کشتی مذکور از هر جهت مجهز و کامل بود، اما هرگز از این سفر باز نگشت. برای یافتن اثری از این کشتی، دولت فرانسه در سال 1791 دو ناو جنگی بزرگ را به سوی اقیانوس روانه ساخت. اما این ناوها نیز پس از 12 ماه جستجوی بی نتیجه در حوالی جزیره وانی کورو دچار حادثه شده و پس از کشته شدن ناخدا غرق گردیدند. این مطالب از گزارش‌های ناخدا دیلن که با کشتی خود در اقیانوس آرام سفر می‌کرد به دست آمد. ناخدا دیلن بقایای دو ناو غرق شده را در آن محل یافته بود. این تمام اطلاعات من در این باره است. ناخدا نمو با دقت به گفته‌های من گوش سپرد و آنگاه از من خواست به داخل زیردریایی بازگردم. پس از ورود به زیردریایی به داخل سالن رفتیم. دریچه‌های شیشه‌ای باز بود و تابش نور با شعاع 10 متر اطراف را روشن کرده بود. با کمک این نور من توانستم بقایای 3 کشتی غرق شده را در میان دیواره‌های مرجانی تشخیص دهم. هنگامی که مشغول تماشای این مناظر تأثیرانگیز بودم، ناخدا نمو داستان کامل این ماجرا را برایم تعریف کرد. با تعجب از او پرسیدم: اما شما چگونه به این مطالب پی بردید؟ ناخدا بیان که پاسخی به این سوال بدهد به طرف یکی از قفسه‌ها رفت و جعبه فلزی سفید و کوچکی را از آن را برداشت. در جعبه را گشود و کاغذ لوله شده‌ای را از آن را خارج کرد و گفت: آقای پروفسور، من از روی این کاغذ که متن فرمان لویی 16 به لاپروز بود، این مطالب را دریافتم. به راستی که چنین مرگی بسیار افتخارآفرین و لذت بخش است. تنها آرزویم این است که مرگی چنین پر افتخار نصیب من شود و در چنین مکانی دفن شوم.